أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود از کردیم قبل از ورود در مباحث بیع، یه مقدار مبانی کلی و زیربناهایی که ایشون در مقدمه کتابشون آورده بود که اصولا در مباحث قانونی که برمیگرده به اصطلاحا قوانین به اصطلاح روابط اجتماعی راجع به او یک زیربنایی بشه. و خب این چهار تا مطلب رو ما متعرض شدیم. بعد از این مقدمه ایشون یک تعاریفی، یک اصطلاح برای وضوح ورود در مبحث بیع، یک کلی مطالبی رو به خصوص عقد بیع به مناسبت عقد، چون بحث راجع به کلی معاملات بود، یک چیزی راجع به خصوص عقد هم ایشون متعرض میشه که خوندیم، هم مرحوم آقای خویی داشتن، هم مرحوم نایمی داشتن، هم مرحوم آقای ایروانی داشتن. و ایشون مقدمه اول رو که به اصطلاح مطرح میکنه به عنوان مقدمه در باب، خب میگه قانون مدنی به طور کلی به دو قسم میشه، احوال شخصی است و احوال معاملات. و بحث ما در خب این که چیزی نه. بعد وارد تفسیر مال میشه، چون اول بحث ما با قواعدی است که مربوط به ماله. ما در عبارت مرحوم آقای خویی خوندیم المال ما یمیل و الیه العقلا، این رو تعبیری بود که ایشون داشتن. در اینجا تعبیر قانونی جدید رو به اصطلاح به کار میبرن. من هم کران در این مدت عرض کردیم هدف ما هم آشنایی با این اصطلاحات، ما چی گفتیم اینا چی گفتن، و گاهگاهی همین مطالب که اینجا الان ما اشاره اجمالی قلقل بهش میکنیم، همین الان مثلا جوانان 18-19 ساله که من دانشجوی خوب همین الان میخونن و بعدا میشن متخصص این فن در روابط جامعه و بعد بین الملل و الی آخره. ایشون میگه المال فی نظر القانون، المال فی نظر القانون یتکون من حقوق. این اصطلاح که مال اون چیزیست که مجموعه حقوق درش هست. مثلا فرض کنید اینکه این کتاب ماله، چون مثلا شما درش تصرف میکنین، به کسی اجازه تصرف نمیدین، جلو افراد رو میگیرین، این حقوق رو که جمع میکنین میشه مال. وقت مثلا شما فرض کنید مثلا رودخونه فرات، رودخونه فرات مال شما نیست، چون شما نمیتونین افراد رو منع بکنین، اون حقوق نداریم. اگر مال نیست چون اون حقوق برای شما نیست. این بحثی رو که اینجا ایشون داره ما نظیرش رو داریم، لکن چون یک فرقی ما بین ملک و مال گذاشتیم، در ملک ما داریم، مخصوصا چون مرحوم شیخ قدس الله نفسه در رسائل قائل شدن که ملک قابل جعل نیست، تابع احکامه. وقتی میگیم یک چیزی ملکه، داره این احکامه، ملک نیست، این احکام نداره. مثلا حق انتفاع شما دارین، حق فروش دارین، حق منع دیگران دارین، اینا رو مجموعه این احکام رو یه جوز لکه مجموعه اینها انتظام میشه ملک. بعد از مرحوم شیخ غالبا آینی که آمدن از کفایی و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و دیگران با مرحوم شیخ مخالفت کردن، ملک رو قابل جعل میدونن. لکن بنابر مشهور در مطالبی که در میان فقهای شیعه حتی فقهای سنی هست، فرق میزن بین مال و ملک. ملک رو رابطه شخصی با اون عین خارجی میدونن، ولذا ممکن است مالک باشه ولو مالیت نداشته باشه. مثلا یک کیلو گندم خریده، یک دانه گندم ملکیشنه و مالیت نداره. این بنابر معروف اینا. این تعبیری که ایشون هم کرده ظاهرا میخواد ملک و مال رو یکی بگیره، و به جای اون بحث مرحوم شیخ که انتظار میشه از تکالیف اینا، به جای این چون تکلیف هم باز قانون خودش، اینا میخواد بگن انتزاع از تکالیف نمیشه، انتزاع از حقوق میشه نه از تکالیف. نظرشون میگه المال فی نظر القانون یتکون من حقوق. حالا به هر حال هم اصطلاح قشنگیه، مال اون چیزی است که از مجموعه حقوق در یک شی در میاد. شما حق انتفاع دارین، حق منع دیگران دارین، حق واگذاریش به از مجموعه نه میگیم مال.
بله این
رو، لکن معروف بین ما مال رو یک چیز واقعی در خود شی میبینن، نه در این حقوق، و مال رو اون چیزی میبینن که بتونه یکی از رغبات و یکی از حوائج انسان رو سد اهدل حوائج بکنه، یکی از حوائج انسان رو برآورده بکنه. و لذا یکی مالیت شیعه، یکی به اصطلاح مبادله شیعه، مبادله غیر از مالیت و غیر از حقوقه. یعنی حقوق هم در حقیقت بعد از سیطره پیدا میشه، نه این حقوق قبل از سیطره پیدا میشه. لذا بعید این تفسیری که ایشان گفتن برای مال فعلا مورد قبول بشه. اگر مثل خاک رو نمیگیم ماله، چون موفوره و نکته‌ای نداره، ارزش انتفاعی نداره، مثلا هوا رو که تنفس نمی‌کنیم مال بشه، اینا میگن چون حقوق تولید نمی‌کنه. هوا رو که مال نمیدونیم چون حقی نمیاره، چون جلو دیگران رو بگیرین، نمیتونیم پول به ازایش بگیرین، نمیتونیم خودتون مثلا بگی من انتفاع میکنم کسی دیگه، نه این نمیتونیم، لذا مال نیست. بله به نظر من مالیت موضوع حقوق، نه اینکه معنی حقوق بشه. این راجع به حقوق. از اون طرف ایشون بله ما یمیل و علیه ناس هم کافی نیست، ظاهرا اینکه از حوائج انسان رو بر چیز بکنه و بتونه تحت به اصطلاح سیطره در بیاد، یعنی با ملکیت یک مقدار توش هم معنای ملکیت هست. حالا تعجبش اینه که ایشون میگه ول حق و فی المعاملات، انشالله عرض میکنیم، چون مرحوم شیخ متعرض حق شده در بحث بیع، و اینکه آیا میشه در بحث بیع حق مبیع واقع بشه یا نه، و آقایون ما هم علمای ما هم اونجا خیلی بحث حق کردن، ما اونجا انشالله متعرض میشیم، فعلا مقدماتی. ایشون میفهمه ول حق و فی المعاملات مصلحتون ذات و قیمت مالیه یقرها القانون للفرد. این قیمت مالیه خیلی تعجبشون میگه مال ماهیت کبن و من حقوق حقا قیمت مالیه، این خیلی دور لازم میگه دورش که خیلی واضحه. و هو اما حق عینی و حق، این بحثش لطیفه، این بحثه ایشون مقدار چون مقدمه بحثه روش کار میکنه که اصولا حق در اصطلاح قانونی یا حق عینی است یا حق شخصی، رو این یه مقدار کار میکنه، چون توی مبادلات و التزامات و اینه که میاد، عهود که میاد، رو این مسئله حقوق هست. وقتی اصطلاح حق شخصی رابطه ایست که بین دو شخصه، این اصطلاح حق شخصی میه. حق عینی رابطه ایست که بین شخص و ماله، شیء خارجی است. مثلا شما یک سیب رو از درخت میکنین، دستو میگیرین، این حق شخصیه، حق عینی است معذرت میخوام. اما این سیب رو میدین به زید که بعد ازش بگیرین، این حق شخصیه. ایشون تفسیرش البته عبارت مثلا چیزش هم میاره، عبارت لاتینش یا فرانسیش هم میاره که حالا به درد کار ما نمیخوره. الحق العینی سلطتون معینه یعطی هل قانون لشخص معین علا شیء معین، عمدش اینه، شیء معین حق عینیش میکنه. مثل این که شما سلطه ای بدن که بر سیبی که چیندیم، این ایشون یه مقدار رو این بحث میاد، البته اینا بحث مقدماتی است، اما این بحث خوبیه. اما الحق و شخصی فهو رابطتون ما بین شخصین، نه شخص و شیء، دائنن و مدین یخول دائن، یعنی این حق به دائن به مقتضاها مطالبت المدین. البته خواهیم گفت انشاءالله اینا بیشتر بحث التزام رو دین فرض میکنن، چیزی که شما در ذمه دیگری داریم. مطالبت المدین به اعطاء شیء او بالقیام به عمل او بالامتناع عن عمل، این اصطلاحشون رو اینجوری تفسیر کردن که یک حق شخصی به یک حق عینی. ما هم این بحث رو در فقه اسلامی در عنوان بیع داریم، حالا انشاءالله خواهد آمد، شبیه این بحثی ایشان. خواهد آمد که و آثار دیگری داره، چون بعد خواهد آمد دیگه زرمان خیلی متعرض نمیشیم. مثلا در باب بی تفسیر مشهور که مثلا بین ماها از همین کتاب مصباح المنیر گرفته شده، مبادلت و مالن به مالن، لکن این اگر مبادلت و مالن به مالن باشه، میخوام دقت بکنیم، در حقیقت در بی شما میگن یک تصرف در حق عینی میکنید، چون شما سلطه بر این مال داشتید، این مال رو به طرف مقابل منتقل میکنه. این میشه اصطلاحا تصرف در حق، یعنی یک نوع نقل و انتقال، یک نوع التزام در حق عینی. اما در همونجا گفته شده مبادلت و مالکن به مالک، اگر مالک جا به جا میشه میشه حق شخصی بقیه. یعنی شما در و کار خوبی هم هست، یعنی انصافا معلوم شد، چون به عقد یک تصرفیست که بعد میشه، یک التزامیست که بعد میاد، باید این التزام شرح داده بشه. آیا این التزام در حق شخصی است یا این التزام در حق عینی است؟ اگر مبادله، یعنی شما سیطره ای که بر مال دارین، این مال رو منتقل، این با در حق عینی تصرف کردین. اما اگر شما سیطره که خودتون داشتین، این سیطره خودتون رو منتقل میکنه به شخص دیگه، این با حق شخصی بیشتر میخوره. و ایشان نکته لطیفی داره، و لازال التمیز ما بین الحق العینی و الحق شخصی من اهم المسائل الرئیسیه فی القانون المدنی. هنوزم محل کلام بینشون که آیا حق شخصی و حق عینی رو جدا بکنیم و مرزبندی اینها چیه. ایشون میگه اصلا علمای قانون مختلف هم به یک نتیجه رسید نرسید. طبعا طبعا ایشون میگه من اهم المسائل میستم. بله. فرض کن شما یک پولی از زید میخوای، فرض کن 10,000 تومان، زید هم فقیره، میخوای زکات حساب بکنیم. اگر ذمه رو حقش عینی گرفتین میشه اونو حساب بکنیم، اما اگر ذمه رابطه بین شخص گرفتین نمیشه. عده از اهل سنت هم هستن میگه نمیشه حساب که زکات باید داده بشه. این نکتهش اینه دیگه، این حق عینی یا شخصی. اگر شما سر سالتون شد 200,000 تومان از یک شخصی میخواییم، اگر این التزامی که شخص داده این حق شخصی باشه، شما مالک نیستین، التزام شخص به شخصی. اما اگر این حق عینی باشه، یعنی شما مالک ذمه او هستین، 200,000 تومان در ذمه او رو شما مالکین، اگر مالکین باید خمسشو بدین. البته بعضی از آن شیرنم گفتن خمس لازم نیست، نفهمیدن اون رو چرا، شاید انصراف قائل شدن. اما این نکته فنیش اینجاست، گفتن شما وقتی 200,000 تومان در ذمه زید دارین، آیا در اینجا حق شخصی دارین یا حق عینی دارین؟ اگر حق شخصی باشه خمس نداره، چون خمس فعلمو انما غنمتم، در غنیمه و درآمده شما، شما فقط یک حق شخصی برطرف دارید. اما گفتیم نه، خود ذمه چی اون؟ خود ذمه طرف مقابل مثل اینکه شما 200,000 تومان در خارج داشته باشه، ذمه هم مثل همونه. اگر شما مالک کسی در ذمه شدین، این در حقیقت حق عینی است نه حق شخصی. خوب تأمل بفرمایید، اگر این رو حق عینی گرفتین باید خمسش بده. بله، نهایتش اینی که چون مال دستش نرسیده، پرداختش میتونم به اصلا صبر رو کن تا دین رو بگیره، و الا خود دین میشه حق عینی. اینی که من در ذمه طرف دارم، اگر این رو حق شخصی گرفتیم، آتن خمس نداره، آتن نمیشه زکات حساب کرد، در جایی که مدین باشه نمیشه خمس حساب کرد. اما اگر حق عینی گرفتیم، چرا آثار ملک تمام برش بار میشه؟ این همین نکته هست دقیق فهم. پس این مسئله حق شخصی و حق عینی هم تو که ایشان گفته، و خود در خود معاملات هم همینطوره. آیا در معاملات شما حق شخصی رو التزام میدید یا حق عینی؟ وقتی ایشان یه مقداری اسماء آقایون غربی ها رو میبره، و ایشان دو تا نظریه مطرح میکنه. یک نظریه اول، تقریب الحق العینی من الحق شخصی. این نظریه سعی میکنه بگه که حق عینی برمیگرده به شخص، به حق شخصی، دوتا نیست. مثلا ایشون میگه یرا ان الحق العینی کل حق شخصی رابطتون بین شخصین. اگر شما مثلا 10 تا پتو مالک هستین، این رابطه بین دو شخصه، نه بین شخص و شی. این ظاهرش حق عینی است، این حق عینی رو برمیگردون به حق شخصی. اگر برگردون این در باب بی میشه تفسیر بی مبادلات و مالکه. حق اینها چطور؟ حالا حق عینی شما یک 10 تا پتو در خارج دارین، رابطه شما با پتو الان میگه همینم هم حق شخصی است. انصافش هم قبولش خیلی مشکله حقا، یا حال انصافا همین فرقی که ایشون گفته که بریم دوتا رو تمیز بدیم خیلی حرف سریه. وقت توضیحش اینطور میگه لأن القانون انما ينظم الروابط ما بین الاشخاص ولا يمكن ان يقال في الحق العيني رابطه ما بين الشخص و شيء لأن الرابطه انما تكون بين الشخص و شخص نه بين الشخص و شيء و ففي هذا اذن يتفق الحق العيني مع الحق الشخصي. چرا حالا این نکته چیه؟ ایشون میگه چون کسی که قائل به حق شخصی است، میگه ما در حق شخصی سه رکن داره حق شخصی. یکی موضوع حقه که مثلا پولی که شما از زید میخواید، یکی دائنه که شما هستین، یکی مدینه که زیده، این حق شخصی. شما در ذمه او 10,000 تومان میخواید، بله. مثلا حق ملکیت اینطوریه، موضوع اشیاء المملوک و دائن هو المالک و المدین هم. وقت ایشون اینطور میاد میگه شما اگر آمدید، میگه این حق شخصی نمیگه که شما از یک کسی 10,000 تومان بخواید، 10,000 تومان دائن مدین، اونی که صاحب ذمه است، اونی که ذمهش مشغوله، سه نفر. میگه در حق عینی هم همینطوره. اون دقت کنید، حالا بحث اوزار اینطور نیست دیگه، میگه تو حق عینی هم همینطوره. شما وقتی 10 تا پتو در خارج دارین، اینجا هم سه رکنه، یکی 10 تا پتو، یکی شما که مالک هستین، اون مدین که اونجا مدیون بود، اینجا مردمه. فرقش اینه، یعنی با این ترتیب مثل این که شما در ذمه شخصی 10,000 تومان دارید، اینجا وقتی میگید من مالک این پتو هستم، مالک پتو، یعنی پتو هست، من مالکم، یعنی صاحب ذمه هستن، اون کسی که فی ذمته مردم هستن، نه شخص معین. سعی میکنه حق عینی رو ارجاع بده به حق شخصی. فقط در حق عینی میگه بر شخص معین نیست، بر جامعه هست، بر مردم هست. که این ملک من بدونن. چطور شما قبول داری من شما 10,000 تومان میخوام؟ شما قبول داری؟
التزام به ملکیت
این شخص. این هم هست. خوب دقت کنید، انصافا هم خیلی سنگینه، خیلی حرف بی ربطی. من فقط به خاطر این که مطرح میشه در دنیای علم مطرح میکنم، اما انصافا خیلی زوره، خیلی حرف. میگه شما فقط پس این حق عینی رو ارجاع دادیم، اسم شخصم برده، چون من نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشیم، فقط رو اون نکته. و انصافا این بحثای خوبیه، یعنی تمیز ما بین حقوق و بعد بیا تو فقه و آثاری که در فقه بار میکنه. همچنین که ایشون فرمودن آثار، الان من بعضی از آثارش رو گفتم. وقتی شما مالک ذمه غیر هستین، اگر این رو شبیه این حق این قول، حالا کمی هم شرح داده و بعد می مناقشاتی کرده دیگه، من چون نمیخوام وارد بحث طولانی ایشان بشم، رأی اول تقریب الحق العینی من الحق شخصی. این وجه اول میخواست بگه حق عینی ما برگشتش به حق شخصیه. وجه دوم به عکس این، تقریب الحق شخصی من الحق العینی، این درست به عکسشه. یعنی میخواد بگه من که مالک 10,000 تومان در ذمه شما هستم، مثل که مالک پتو هستم، هیچ فرق نمیکنه. چطور اگه مالک پتو هستم حق عینیه؟ اون 10,000 تومان مثل همونه. این درست به عکس اینه که الان شما فرمودید. اون میاد میگه نه، 10,000 تومان رو شما یک حق جدا حساب نکن، این عین مالکیت ذمه، عین مالکیت شیء خارجی. پس اینا در اینجا اصطلاح اینها، البته حق انصافش هم از اوغلایی و شرعی است، اینا مرادشون حق در اینجا اونیست که اوغلایی است. بله،
نظر خود شما
همینطور حرف بزنید. و یتلخص و این رأی در این جهت، این خلاصه رأی رو بگیم حالا ما الان چون نمیخوایم همه حرفا، بله، ان الحق شخصی هو کل حق العینی عنصر من عناصر ذمه المالیه.
یعنی اگر تفکیک کنیم مرتکب معصیت شدیم یا ضامنیم، مثلا
مواردش فرق میکنه، یک نواخت نیست. دقت کردین چی شد؟
کسی اگر در صف نون وای به صف بزنه گناه کرده،
اون حق به اصطلاح سبقه، بالاخره یک تخلفی کرده، حالا در حد گناهش در چه حدیه بس دیگه،
به صف شهریه بزنه
انشالله امیدواریم صف شهریه برداشته بشه و مبتلا بشه در چیه حالا به ازن الله تعالی جوری بیاد که در حسابا بریزن صفی هم نباشه که این سوال بفرمین خود به خود منتفی بشه، شوخی بکنه برها، بله چرا اگه قائل شدیم چرا، بله بحث دیگری که هست که آیا مثلا حکم تکلیف وضعی هم داره که مثلا کسی را جاش در مسجد بلند کرد نماز خون نمازش باطل بشه،
سبق معنا
نداره. چرا؟
سبق نیست،
الا
مکان نیست
که. حالا اون لفظ مثلا در موارد قانونی گاهی اوقات ما چیز نمیشیم، مقید به اون حدود ضیق لفظی نمیشیم، قانون خودش یک حالی داره. دقت کنید، ایشون میگه حق شخصی، روشن شد؟ حق شخصی برگشتش به حق عینی است. نتیجه که ایشون فرمودن فیتصرف فیه صاحبه، اگر ذمه رو ما حق عینی گرفتیم، یعنی ذمه رو مثل پتو گرفتیم، کسی که صاحب ذمه است درش تصرف میکنه، یبیعه یهبه یرهنه و یجری فیه صاحب تصرفات. روشن شد نکته فهم؟ اگر آمدیم گفتیم نه، یکی حق عینی است یکی حق شخصی، در حق عینی این تصرفات میشه، در حق شخصی این تصرفات نمیشه. ایشون بعد در اینجا، بله، بعد وارد دنبالش میشه و میگه که این دوتا مذهب در چه جهت با هم دیگه نزدیک میشه. ایشون بعد بر میگرده که بهتر از این است که با این دوتا حق از هم جدا بکنیم و آثارش رو ملتزم بشیم. فعل حق العینی سلطتون مباشره لشخص علشه و الحق و شخصی رابطتون ما بین شخصین. این حرف بدی نیست اجمالا، این که اما این که حالا در کدوم مواردش دقیقا این دو اون بحث دیگری است.
شاید ما توی چیز ما اساتید اختلاف قائل شدن بزرگان،
بله چرا، اون وقت یک بحث دیگریشون بحث کردن نتایج جهاد تمیز. این نتایج تمیز این چیه؟ ایشون میگه تترتب علیه نتیجتان هامتان، دو تا نتیجه مهم بر این پیدا میشه. حرف بدی نیست، البته پیش شما که فتوا واضحه، اما ایشون با این تقریب علمی که میکنه حرف بدی. یکیش بحث تعاقب عیدیه، یکیش اینه که لما کان الحق العینی سلطتن مباشرتن علشه فلصاحبی حق و تتابع احادشه. بد نیست، تحلیل قانونیش بد نیست. الان اگر کسی آمد از شما مال شما رو غصب کرد، یک کتابی از شما غصب، خب ضامن، بعد یکی دیگه آمد از اون گرفت، یا اون به یکی دیگری داد، یا فروخ مثلا به کسی دیگری، بعد اون فروخ به شخص سومی، به شخص چهارمی، به شخص پنجمی، ایشون میاد این بحث مطرح میکنه، شما حق مطالبه از کی دارین؟ شخص اول که غصب کرده، یا حق مطالبه دارین هر جا که کتاب رو دیدین بگیرین و رو دست پنجم خریده؟ ایشون میاد میگه این نکتهش اینه، نکته قانونیش اینه، اگر سلطه شما بر کتاب حق عینی باشه، یعنی این وقتی که کسی آمد این کتاب رو از شما غصب کرد حق شخصی باشه، فقط این شخص ضامنه و اینم مطالبه. اما بگیم اگه گفتیم نه این شخص درست ضامنه، اما شما هم یک رابطه با کتاب دارین، یه رابطه درست کرد، ما تو بحث مجهول المالکین اینا بحث اونجا مفصل با این که کتابشون ندیدون، کتابشون در قسمت دیگه دیدون، اما این قسمتش نه. ایشون میگه نکتش اینه، اگر شما گفتید ما چیزی که حساب میکنیم رابطه شما با کتابه و این رابطه یک سلطه ایست که مباشرتن به شما میده، هر جا کتاب دیدیم میتونیم بگیریم، فتوای اصحاب هم همینه، مقصود دقت کرد، این تحلیل قانونیش از این راه میره. روشن شد؟ اگر شما آمدید حق شخصی معنا کردین شخص اول، چون شخص اول رابطه بین شخص و شخصه، شخص اول آمد از تو قصد کرد. میگم در کتاب فقهی ما انصافا این تحلیل نمیده. از سر من کرارم فکر میکنم خیلی از این تحلیلات غربی ها شواهدش هم هست، از فقه اسلامی گرفته شده، شدن فقه اهل سنت، مخصوصا فقه مثل ابو حنیفه و اینها، فکر میکنم. و سرش هم این باشه که در ایام جنگ های صلیبی که مسیحی ها سیطره پیدا کردن بر بیت المقدس و اینها، ظاهرا این کتاب ها رو دیدن، ترجمه کردن، بعدها بردن به غرب. بعد از ممکنه مثلا چون آخرین جنگ مسیحی که صلیبی که اون صلاح الدین انجام داد 582-583 قمری، یعنی نزدیک 1000 سال قبل، اینا بردن به غرب. به نظرم بعد از 400-500 سال که بعد آمدن قوانینشون رو بنویسن، خیلی متأثر بودن به این تحلیل ها. ببینید الان در فقه ما اینطوره، در فقه ما الان عملا اینطوره. شما سوال فهم اسفاده، ایشون میگه این نکته حقوقی شما اینطور رو تفسیر میکنه، وقتی شخصی از شما غصب کرد آیا اینجا حق شخصی هست؟ یعنی شما حق مطالبه از این آقا دارید یا نه حق عینی است؟ یعنی شما یه رابطه با کتاب داشتین، کتاب هر جا پیدا بشه اون رابطه حکم میکنه شما کتاب بگیرید.
احتمال اینه که در طاق بعدی همشون ضامنه.
نه خب خلاف ظاهره. ها به هر کدوم بحث، نه حالا بحث غیر از تعاقب، یعنی بحث التزام، الان بحث به اصطلاح این قسمت خود ثبوت حق با عینه. آیا اگر شخص اول کتاب به دوم فروخت، دوم به سوم فروخت، سوم به چهارم فروخت، شما طبق قاعده به قاسم برمیگردین؟ روشن شد؟ ایشون میاد میگه نکتش اینه، تحلیل قانونیش این میده، حقوقیش این میده. اگر شما اینجا آمدین حق شخصی ملاحظه کردین به شخص اول، چون حق شخصی رابطه بین دو شخصه. اما اگر آمدین شما گفتین نه، من نسبتم با کتاب یک حق عینی است بین شخص و شی، اگر رابطه رو بین شخص و شی، روشن شد؟ بین شخص و شی حساب کردین، یعنی مراد از حق عینی این است که من که مالکم نسبت به این کتاب یک سلطه مطلق دارم، هر جا کتاب خودم دیدم میتونم بگیرم، این سلطه اینه من باشه.
بعد روی کتاب طلب شده،
اون بحث دیگری است، طلبش بحث
نمی کنه.
نه چرا، میدونم الان فعلا نمیخوام وارد، میدونم فرق میکنه، الان نمیخوام، چون تصادفا بحث تلف به اصطلاح مال و در قاعده علیت و زمان علیت یک نکات فنی خیلی ظریفی داره که انشالله بعد چون چهار ماه دیگه رسیم بود شاید هم بیشتر، انشالله اونجا محل کار خودش برنش اونجاست، چون یک نکته خیلی مهمی که در قاعده زمان علیت هست، چون در یک علاحت سوا علیت مؤخره پنج تا دستم گرفتم، الان کتاب تلف شده، حالا غیر از این که میتونه به هر کدوم مراجعه بکنه، بعدم میگن اون مراجعه بعدی بکنه تا آخری نفر آخر که تلف شد اون دیگه مراجعه به کسی نکنه. وقت دلیلم یکیه، این بحث خیلی لطیفی دارن که با وحدت دلیل چطور آثار قانون فقهیش فرق میکنه. چرا با اینکه که فرصون دست من بود دادم به دست یکی دیگه دست تا دست اون آخری تلف شد. دلیلم علیت ما اخذت حتی تردهو حتی تو عدیهو، دلیل یکیه، لکن روی ایادی متعاقبه دو جور حکم میکنه، ایادی که در وسط هستن برمیگردن به بعدی، ایادی که آخره بر نمیگرده به کسی اون تلفت انده دیگه. این چطور با دلیل واحد ما اینو در بیاریم؟ حالا انشاءالله تعالی در محل خودش دیگه بحث میکنه. ببخشید اون که تلفه برمیگرده به اول، دست اول حواسم پرد. علی حال ایشون میگه یک نقطه بسیار مهم اینه که اگر قصبی انجام شد و پشت سر او معاملاتی شد، آیا شما به قاصد مراجعه میکنید یا پول مال خودتون هر جا دیدی میتونید بگیرید؟
هر دوش نباشه،
خلاف و هر دوش باشه، بله یعنی نه، اگر ارجاع دادیم به یکی گفتیم حق عینی و شخصی یکی، یکی چقدر میشه کرد؟
ارجاع نمیدیم، ولی اینجا هر دو موجود.
خب همین
ما الان در فقه ما
هر دو ششکار بله، نه بحث سر این نیست، در فقه ما هست، اون باید برگرده جایی که هست بگیره عینی و مثلیش رو حساب بکنه اگه طلب شده باشه. نه دقت بکنیم، بحث اینه که اگر این دوتا رو یکی گرفتیم یک حق داره، یا به این مراجعه میکنه یا به شخص اول. اما اگر دوتا گرفتیم میگیم نه دوتا، هم میتونه به شخص اول مراجعه کنه چون حق شخصی داره، هم میتونه به این مراجعه کنه چون حق اینی داره.
چون اگه حق شخصی بگیریم بگیم رابطه شخصی نمیشه.
چرا دیگه؟
رابطه شخصی به واسطه قصد که منتقل میشه این رابطه.
نه منتقل نمیشه، به خاطر اینکه اگر قصد شد باید به من برگردونه رابطهش این جهته. اما این من اضافه بر این که این شخص مکلف است برگردوندن، من یک حق عینی هم دارم. بعد ایشون میفرماد وله و ایوان اذا کان الحق العینی حق ضمان کرهن. ایشون این بحث دیگری که مطرح میکنه اینه که اگر کسی من باب مثال، حالا فرض کنیم به این که خانش رو رهن داده به من، مغروز بوده قرض گرفته خانش رهن گذاشته، رهن عرض کردیم ماهیتا استیصاله، یعنی وثیقه گرفتنه. انسان برای دین خودش وثیقه میگیره، استوثق من دینه که بماشه. حقیقت رهن استیصال، عقد رهن که منشأش عبارت از استیصال و وثیقه گرفتن. بحثی که ایشون داره اینه که اگر من خانه کسی رو رهن کردم، بهش قرض دادم، رهن کردم، وقتی این فردم فرض که مفلس شده، گفتن که اموالش بفروشن به دویان بدن، آیا خانه باید به من که رهن کردم من مقدمم؟ چون این یک حق انتقاله، حق زمانه. یعنی به عبارت اخرى خود من با خانه رابطه پیدا کردم، یا نه این حق شخصیست، حق من در رهن حق شخصیست، یعنی من یک رابطه با صاحب خانه دارم و اون دویان دیگه هم همین رابطه رو دارن. ایشون میگه که اذا کان الحق العینی حق زمانه، یعنی که به اصطلاح به عنوان استیصاق و وثیقه زمان در اینجا، ان یتقدم على جمیع دائنین شخصین. اینجا اگر بله، فان هؤلاء لیست لهم الا سلطه مباشره على هذا الشيء، اما این سلطه بر شخص داره. اگر ما این رو حق شخصی حساب کردیم، ایشون بر شخص داره، اما اگر حق عینی کردیم مثل بقیه میشه. بعد ایشان
به استیفای حق رفت نداره، من چگونه میخوام
حقم استیفا بکنم؟ نه بحثی نداره، بحث اینه که آیا اینها، این چیزیست که ببینید اونا فقط مجرد در ذمهش دارن، این اضافه در ذمه استیساق هم داره، یعنی وثیقه گرفته برای دینش. اگر وثیقه پیدا کرد بر دینش، این نسبت به این خارجی یک نوع حقی پیدا میکنه. البته به ظاهر عبارت با چپه باشه، یعنی یا من در فهمیدم یا عبارت، این نسبت به خانه یک حقی پیدا میکنه. ما انشالله خواهیم گفت انشالله در بحث حقوق، خود رهن مولد حق ملک نمیاره. یعنی اگر کسی رهن، حقش هم حق استیصاقه. شاید مراد این قائل این باشه که اگر در حق استیصاق بود، حق استیصاق بر مجرد ذمه مقدمه.
هیچ
گونه
نمیتونه
مرتهن تصرف کنه. خب عرض کردم استیصاق دیگه، تصرف نگفتیم. میتونه وثیقه بگیره. بله.
اگه شخصی باشه این فرد مقدمه بر این مالک.
بله.
اگه شخصی بگیریم این فرد مقدمه بر این نسبت به سایر.
اگر شخصی بگیری مقدمه، عینی باشه مثل بقیه دویانه. بعد چرا؟ نه حرف بدی هم نیست، نه حرف اجمالا. بعد ایشان وارد بحث رابطه قانونی میشه ما بین دائن و مدین در حق شخصی. یه حرفی داره ایشون، میگه که رابطه‌ای که به عنوان رابطه شخصی بین دائن و مدین، این در حال واحدی نبوده، تطورد. یعنی این نکته نکته لطیفیه، این نکته خودش هم نکته لطیفیه. حق شخصی در طول تاریخ جابجا شده، به خلاف حق عینی که یک سلطنتی بر ماله. یعنی در طول تاریخ رابطه‌ای که بین دو شخص بوده که اون حق شخصی است، این دستخوش تغییر شده. اما رابطه‌ای که بین شخص و شی بوده به عنوان سلطه، تغییر خاصی نکرده. حالا ممکنه حدود سلطه رو کم زیاد کرده، اما اون حق شخصی عوض شده. البته این مطلبی که ایشون میگه در تاریخ ذکر شده، اما حالا دقیقاً مثلا بگیم این طور اول بوده بعد دوم سوم، شاید مشکل بوده. لذا ایشون میگه که بله، اینه ایشون میگه یکی از نقاط تمیز بین حق عینی و شخصی هم همینه، چون حق شخصی رابطه بین دو شخصه، این در طول تاریخ شکل‌های مختلفی گرفته، اما حق عینی نه، چون رابطه بین شخص و شیء، سلطه شخص بر شیء. حالا ایشون مثال میزنه، ایشون میگه وکان از سلطت و دائن علی المدین سلطتن واسعه. نقل شده در رمان قدیم، در قانون قدیم، وقتی کسی مدیون به کسی میشد و نمیتونست دینش بده، ببینید این حق شخص. اینجا مثلا اینطور بود، حتی میتونست طرف رو بکشه، حتی میتونست طرف رو عمد بکنه، برده بگیره، بگه دین شما اینقدر، میگه ندارم، میگه پس بیا عبدین آقا بشه، قانون میگه عبدین آقا بشه. ببینید اون حق شخصی، اون رابطه بین دو شخص به این شکل جلوه پیدا کرد، به اینکه برده اون بشه. حق اعدام، حق برده، حق تصرف. مراد از حق تصرف، تو نداری برو پیش این آقا کار بکن تا پولش پرداخته بشه. اضافه بر او که البته ایشون ننوشته، حق حبس، زندان بکنه تو مدیون من، دقت کردی؟ این خصائص حق شخصی است، که حق شخصی یک توسعه‌ای داره و در طی تاریخ عوض شده. مثلا اینطوری بوده، ثم تلطفت هذه السلطه، یک کمی قسمت‌های خشونتش برداشته شد، فصارت مقصورتن علی تنفیذ البدنی، به او حق حبس دادن. دقت می‌کنید؟ به این شخص اجازه دادن که اون شخصی که مدونه مثلا ولم یسل الدائن الى تنفیذ علی مال المدین الا بعد تطور طویل. یک تطور دیگری که باز پیدا شد، نه شما نه حق اعدامشو دارید، نه حق برده گرفتن این آوار دارید، نه حق زندان دارید در بدن او، شما حق دارید به اندازه دین از مال او بردارید. ببینید از مال او، یعنی پس حق شخصی در حقیقت اینطور شد. فاسبه ایشون میگه للالتزام منذ عهد رومان، از روم باستان، البته ایشون چون تفسیرش بیشتر غربی است مبدا اونا گرفته، مظهران. ما در خود قرآن هم در قصه چیز داریم دیگه، در قصه تو اون عقوبت کیفر در قصه از یوسف داریم که اگر این دزدی کرده باشه برده بشه. ببین اگر دزدی کرده، این در حقیقت شبیه همین حق شخصی است که در اینجا اگر دیدین فاوله، این ملک اون میشه، برده میشه، با اون بردگی بگیرن. فعص و حلل التزام مند و عهد رومان، بله هم برده کچیکه،
جزای سرقت نیست، جزای عملشه،
احتمال، بله احتمال داره جزای سرقت باشه، احتمال به اونانی که حق در ذمه او رفته مدیون باشه. مظهران به اعتباری رابطتن شخصیه بین دائن، و مظهران به اعتباری عنصرن مالیان. یواش دقت کن چی شد، ایشون میگه یواش یواش این ذمه، این رابطه شخصی تبدیل به مال شد، که الان هم فتوای علمای ما همینه، مشهور همینطوره، که اگر شما در ذمه شخصی 200 تومان خواستین سر سال شد، این میشه خمس سوال بدین ماله. این فسبه به اعتباری و مظهران به اعتباری و عنصر مالی یقوم حقا لذمت دائن، ایشون به اعتبار تبدینن، اضافه برده اونا مالیت هم برش حساب بکنه. پس در حقیقت این حق شخصی است که در طول تاریخ اشکال مختلفی داره. بعد ایشون میگه که ولایزال الالتزام، الان هم در قوانین این نکته هست، این مظهرین هست، فمذهبان یغلب و ناحیت شخصیه و مذهبان یغلب و ناحیت مالیه، که ذمه طرف رو ماله. و هو المذهب آلمانی الحدیث، در آلمان فعلا اینه، اون یکی رو به فرانسه نسبت میده، این یکی رو به آلمان. الان مشهور بین فقهای ما همینه، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینی گرفتن.